بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. آمین یا رب العالمین. موضوع بحث ما در رابطه با کلام نفسی بود. در رابطه با کلام خدا عرض شد که همه مسلمین، همه فرد مسلمین اینها قائل هستند که خدای متعال متکلمه و یکی از صفات خدای متعال متکلم بودنه. و کلم الله موسی بله تکلیما. و جالبه، یعنی همجاب تو پرانتز یه نکته رو عرض بکنم، اینقدر این مسئله مسئله مورد اختلاف جدی بین فرق اسلامی در حوزه عقاید بوده، در حوزه معارف بوده، بین معتزله، اشاعره، امامیه، اهل حدیث گفتگو روی این مسئله زیاد بوده که اصلا اومدن بحث از اعتقادات و معارف رو اسمش گذاشتن علم کلام. یعنی که اصلا این شاخه از علم را اسمش گذاشتن کلام. کلام اسلامی شنیدید که اصلا چه تناسبی داره این مباحث مربوط به کلام؟ از اینجا سرش دیگه. اینقدر این مسئله مسئله مهمی بوده، کلام خدا، کلام الله، که های کلام الله کلام نفسیه، کلام لفظیه، چگونه کلامیست و این کلام آیا قدیمه آیا حادثه، کیفیت این کلام چگونه است. این چون از ریشه‌ای ترین مباحث مورد اختلاف بین فرق بوده، فرق اسلامی، لذا اصلا این علم رو و این شاخه از علم رو اسمش رو گذاشتن کلام. عرضم به حضور با سعادت شما که امامیه و معتزله که گاهی ازشون تعبیر به عدلیه می شود، عدلیه وقتی میگیم دیگه عامه، دیگه شامل هم امامیه میشه هم شامل معتزله میشه. ما متاسفانه در حوزه عقاید اونطوری که خب باید و شاید تو حوزمون کار نشده، ما همش چسبیدیم به فقه و اصول. گاهی نمیدونم، ولی شاید برای شما این مسئله بوده تو ذهن مبارک شما بوده، نمیدونم، از اون قدیم الایام وقتی اصول دین رو میشمردن به من و شما میگفتن اصول دین 5 تاست: توحید و نبوت و بله توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. خب این عدل و امامت می دانستیم که این دوتا جز اصول مذهبشی هستن. تو اون ستا همه مسلمین با ما موافقن این دوتا فرق. خب امامت که روشنه، خب سنی ها قائل به امامت اصطلاحا نبودن، ولی در باب عدل واقعا همیشه سوال بود. یعنی اونهایی که قائل نیستن به عدل و میگن مثلا فرض کنید که جزء اصول دین ما عدل نیست، یعنی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن این خدا ظالمه؟ قطعا مراد اونا این نیست. قطعا مراد اونها این نیست. یعنی اونا نمیخوان بگن العیاذ بالله. وقت ما ترجمه میکردیم، تفسیر میکردیم، عدل را میگفتیم، عدل یعنی خدا عادل است و به کسی ظلم نمی کند. حالا اونایی که قائل نیستن که عدل جزء اصول دین است، یعنی اونها قائلن که خدا بله ظالم است، ظلم میکنه؟ نه، قطعا مرادشون این نبود. پس بایستی توضیح داده بشه عدل جزء اصول دین ما هست یا اصول مذهب تشیع هست. خب این عقل یعنی چی؟ ای خدا رحمت کنه شهید مطهری رحمت الله علیه تو مقدمه کتاب عدل الهی مقدمه ای با قلم خودش نوشته، اونجا خیلی خوب این مسئله رو باز کرده که ما که میگیم عدل جزء صفات خداست، یا اصلا چرا در خب عدل که یکی از صفات خداست، چرا در میان این همه صفات متعدد خدا شما رفتید چسبیدید به همین عدل؟ خدا عادل است، فقط عدل را جزء اصول دین قرار دادید، در حالی که غیر از عدل صفات دیگری هم خدای متعال داره، حیات، قدرت، علم، نمیدونم صفت، بله؟ خیلی فت و فراهون صفات ثبوتیه داره خدای متعال. شما رفتید فقط چسبیدید به همین یکی عدل. پس بنابراین حالا اینو تو پرانتز عرض کردم، بس در مورد کلام خدا همه مسلمین معتقدن که خدا دارای کلام است، خدا متکلم است، ولی امامیه و معتزله اینها عرضم به حضور با سعادت شما که میگن خدا بله متکلم است، یعنی خدا ایجاد میکند حروف را، ایجاد میکند کلام را، ایجاد میکند اصوات را در چیزهای دیگری مثل سنگ، مثل درخت، مثل جبل، مثل نمیدونم مدر و امثاله، یعنی تکلم را از صفات فعل می دانن آقایان عدلیه، آقایان معتزله و امامی. البته یه معنای دیگری هم گاهی اینها بیان می کنن برای متکلم بودن، گاهی میگن که مراد خود، مراد از این که میگیم خدا متکلم است و کلام دارد، مرادشون، مراد از این که میگیم خدای متعال دارای کلام است، یعنی خدا، خدا همه عالم تکوین را، عالم کون را به عنوان یک کلمه، به عنوان یک کلام قرار داده. ببینید این تعبیر در مورد چیز هست، در مورد کلمات، این تعبیر کلمه، کلمات در رابطه با بعض از مظاهر عالم کون به کار رفت. لو ان ما فی الارض من شجرتن اقلامون و البحر یمده من بعده سبعت و ابهرن ما نفدت کلمات الله. قرآن میگه که اگر همه درخت ها قلم بشود، همه دریاها مرکب بشن، همه دست به دست هم دیگه بدن، بخوان بنویسن، بخوان بنویسن، شمارش کنن، به حساب بیاورن، نفدت کلمات خدا تمام نمیشه. خب کلمات الله مراد چیه؟ یعنی مخلوقات الله تمام نمیشه، خلق خدا تمام نمیشه، اینقدر خدا مخلوق داره، همه اینا دست دست هم دیگه بدن بخوان اینا رو بنویسن، اینا تمام شدنی بله نیست. یا در مورد حضرت عیسی مسیح علیه السلام، کلمت الله حضرت عیسی تو قرآن هم آمده، ببینید کلمت الله هست حضرت مسیح و کلمتو، ببینید سوره مبارکه الناس: یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عیسی ابن مریم رسول الله. غلو نکنید درباره حضرت مسیح چیزای نامربوط نگید. حضرت مسیح پسر مریم رسول خداست و کلمت الله. کلمت الله حضرت مسیح القاها الی مریم، که خدا این کلمه را القا کرد به مریم و روح خداست، روحی است از خدای متعال. فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم تا آخر. ببینید کلمت الله بله، یا مثلا او آیه شریفه زیاد داریم: و تمت کلمت ربک الحسنا تعابیر مختلفی در مورد کلمات، کلمه در قرآن کریم به کار رفته که یکی از اونها همین بله، من این آیه را بیارم ببینم. بله الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرج الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول للصحابه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. مثلا كلمه در اینجا به معنای اراده به کار رفت. کلمه گاهی به معنای بعضی از مخلوقات خدا، گاهی به معنای اراده. پس این گونه نیست که عرضم به حضور با سعادت شما که بگیم که آقا کلمه فقط و فقط از مقوله لفظ، گاهی کلمه در قرآن کریم یا کلام در قرآن کریم به معنای عرضم به حضور با سعادت شما که عالم تکوین به معنای بعض از مظاهر کونیه تو عالم هستی گاهی به اونها کلمه اطلاق شد. ولی حالا اگر کلمه را هم از باب لفظ بخوایم بگیریم و به همون معنای مصطلحی که به کار رفته به کار ببریم، بازم یعنی این که خدای متعال ایجاد حروف و اصوات میکنه در بعض از اشیاء مثل شجر، مثل جبل، مثل سنگ و امثالی. این نظر عدلیه است. اما اهل حدیث که اینا پیروان جناب احمد ابن حنبلن، اینها میگن که تکلم و کلام صفت فعل نیست، صفت چی آقایان؟ صفت ذات. و حروف و اصوات یعنی کلمات، اینها به ذات خداوند قائمند، یعنی گویا در ذات خدا اینها وجود داره. توجه فرمودید. چون این حرف عجیب و غریبی بود، ابوالحسن اشعری که رئیس اشاعره هست، ایشون اومد و خواست اینو درست بکنه، اومد گفت که مراد که ما میگیم خدا کلام داره، کلام الله، مراد کلام لفظی نیست، مراد کلام نفسی است. میخواست تصحیح کنه در واقع فرمایش این آقایان رو. علیکم السلام. بله،
لذا اینها اومدن و این قصه رو درست کردن برای اینکه یه جورای توجیه کنن نظریه اهل حدیث را. حالا آقایان ادله‌ای دارن، ادله کسانی که قائل به کلام نفسی هستند. بخواییم ببینیم اینها ادله شون چیه. چون مبتکر این نظریه جناب شیخ ابوالحسن اشعری هست، ایشون اومده دلیل آورده برای کلام نفسی. ایشون میگن که یکی از ادله ما بر کلام نفسی این است که انسان گاهی دروغ میگه، انسان گاهی در کلام خودش کاذبه و دروغگویه. مثلا خبر میده آقا زیدون قادمون، زید آمد از سفر، جا از زیدون من از سفر، زید از سفر آمد، در حالی که نخیر زید از سفر نیامد. خودش هم میدانه که دروغ میگه. طبیعتاً علم به مضمون این جمله وجود نداره، چون خودش میدانه که داره دروغ میگه. میگه جا زیدون من از سفر، علم در اینجا وجود نداره، ولی کلام نفسی وجود داره. کلام نفسی وجود داره یعنی در نفس ایشون، در نفس ایشون این معنا توسط ایشون القا شده، ولی با اینکه علم نداره. عرضم به حضور با سعادت شما که این مثلا یکی از ادله‌ای که حالا ایشون میگن، میگن خود همین دروغ گفتن یا اینکه بعضی از اخبار دروغ هستن، این دلالت دارد بر وجود کلام نفسی که اون محتوای اون جمله‌ای که خلاف واقع هست میشود یک کلام نفسی. یعنی معنا رو این آقای متکلم در نفس خودش اول ایجاد کرده و داره از او گزارش میده، گرچه علم نیست، مطابق با واقع بفرمایید نیست، علم درش حضور نداره. شاید دلیل دومی که خیلی روش اصطلاحاً مانور دادن، مرحوم آخوند صاحب کفایه هم در کفایه دلیل رو ذکر میکنه، میگه آقا جون ما یه مواردی رو داریم که مولا امر میکنه، ولی امر مولا امر واقعی نیست. امر چیه؟ امر امتحانیه. مثلا مثال میزنن به این که خدای متعال، سلام علیک، خدای متعال به حضرت ابراهیم وحی کرد، دستور داد که جناب ابراهیم اسماعیل رو در راه خدا چکار بکن؟ قربان. آنجا
انتحانی همون ارشادی میشه گفت مثلا؟
بله؟
مول امر مولوی ارشادی میشه انتحانی همون ارشاد
نگیم؟ نه نه نه، امر ارشادی و مولوی اصلا مقوله شون متفاوت با این. اونجا به خود اون امر، خود اون مأمورون به یه غرضی تعلق گرفته، در اینجا نه. ببینید میگه خدای متعال فرمود که جناب ابراهیم اسماعیل رو ببر به قربانگاه و اسماعیل را ذبح کن، سلام علیکم و رحمت الله. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، قال یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر. معلوم میشه امر شده حضرت ابراهیم به ذبح اسماعیل. ذبح هم غلطه ها، مصدرش چیه؟ ذبح، ذبح یعنی ذبح کردن ذبح یعنی چی؟
اسم مصدر یعنی حاصلش.
ذبح یعنی فعل به معنای مفعوله، یعنی مذبوح، یعنی اون به خود او گوسفنده میگن ذبح. لذا تو قرآن داره که چی فدیناه به ذبح عظیم. ذبح یعنی به چی؟
مذبوح
عظیم. ولی فعل مصدر به معنای کشتن فری اوداج اربعه مصدرش چی چیه؟ ذبح به معنی فعل به معنای مفعول مذبوح. ذبیح هم به معنای فعیل به معنای مفعول. فعیل عرضم حضورتون که خدا به حضرت ابراهیم امر کرد که اسماعیل رو چیکار بکن؟ ذبح کن، این رو در راه خدا قربانی کن. در اینجا خوب دقت کنید، الان ادعای این آقایون اینه، میگن طلب یه چیزه، اراده یه چیزه دیگره. طلب غیر از اراده هست. استدلالشون کاملا روشنه. میگن ببین در اینجا خدای متعال طلب کرد یا ابا تفعل ما تؤمر، درخواست کرد، اذبح ها فی مثلا کجا، فی منا، برو این بچه رو در سرزمین منا چیکار بکن؟ ذبح کن. طلب کرد ولی اراده نکرد. چرا اراده نکرد؟ چون محقق نشد. خدای متعال اگر اراده کرده بود، مگر می شود اراده خدا بفرمایید تخلف کند؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. یعنی اراده خدا صرف ارادت الله کافیه برای اینکه تحقق پیدا بکنه. اراده نداشت خدا ولی طلب داشت. پس معلوم میشه طلب شیئون و ارادتو شیئون آخر. بله؟ خب حالا این دیگه جوابهاییست که ماها میدیم. بله میتونه از مصادیق بداء باشه، چه اشکالی داره؟ یکی از مصادیق بدا باشه. بل بدا لهو، بدا امکان داره. در حالا بحث سر اینه که آیا بدا در حق خدا، بدا حقیقتا امکان داره یا نداره. میگن نه امکان نداره بدا به این معنا. حالا اونجا بایستی در جای خودش بحث کرد. پس اینجا در واقع خدای متعال، در واقع خدای متعال میخواست ایشون رو چیکار بکنه؟ ایشون رو امتحان بکنه. امر خدا امر امتحانی، گاهی امر الهی امر اعتذاریه، یعنی مخصوصا امر میکنه که طرف تمرد کنه بعدن برای عقاب او عذری خدا داشته باشه، بگه ببینید این بنده خدا رو من امر کردم فرمان مرا بله انجام نداد، لذا من میخوام. خدا ارادهش تعلق گرفته بر این که مثلا فرعون رو چیکار بکنه؟ فرعون رو عذاب بکنه. ولی گاهی میبینید میاد برای اینکه مردم بعداً انتقاد نکنن، میاد خدای متعال به فرعون یه امری میکنه، میگه جناب فرعونی کار رو انجام بده. این کار مراد واقعی ذات مقدس باری تعالی نیست. امر میکنه که او بله مخالفت کنه و بعد خدای متعال اونو گرفت. این در موالی عرفیه هم این مسئله هست. بله
خدا دنبال مدرکی برای
آره دیگه. یه وقت میبینید شما الان شما خودتون شما یه شاگردی دارید در مغازتون یا یه عبدی دارید تو خانتون فرمانبره، ولی یه آدم متمردیه دلتون میخواد گوشیشو بمالید، دلتون میخواد تنبیهش کنید، ولی بالاخره دم به تله نمیده، نمیشه به حساب مشتشو وا کرد. میاد چیکار میکنی؟ یه دستوری بهش میدی، میدانی که ایشون اون دستور رو انجام نمیده، بعدن بعد از آنی که دستور دادی اراده شما به آن دستور تعلق نگرفته، مراد واقعی شما نبوده، فعل مراد واقعی شما نیست، ولی طلب میکنی، میگی این کار رو بکن، طلب هست ولی اراده نیست. و عرضم بزرگ با سعادت شما که در یه ایطور جایی میگن که آقا این امر امر اعتذاریه. یه شاهدی براتون نقل بکنم و این شاهدم شاهد عرض به محضر با سعادت شما که شاهد خوبیه.
انجام نده، عذرخواهی کنه، بعد خدا عذرش بپذیره.
نه عزیزم شما ببین، عرضم به حضور با سعادت شما که این بند عذر امر امر امتحانی داریم و امر اعتذاری. در امر امتحانی رو که توضیح دادم، امر اعتذاری یعنی این که شما میخوای فقط جلو عذر او رو بگیری، میخوای او رو، هدفت این است که او رو تنبیه کنی، میخوای او رو معاقب کنی، عقابش بکنی، ولی برای اینکه این عذری نداشته باشه میای او رو امر میکنی به فعلی و به کاری که او انجام نمیدهد و میدانی که انجام نمیده، یا اصلا مطمئنی که ایشون عرضم به حضور توان انجام او کار رو نداره، مثلا امرش میکنی به یک کار سنگینی، این بنده خدا انجام نمیده او کار رو، بعدن میگی آقا جان ببین من امر کردم این عبد را و این عبد فرمان مرا انجام نداد، لذا نه عزیزم من گفتم گاهی میبینی ای بسا در توانش هم هست ولی مولا میداند این انجام نمیده، یا در توانش نیست به اون معنا که نه اینکه تکلیف مالای تاق باشه، ولی مثلا فرض کنید که یه خورده سنگینه براش، مطمئنه که این زیر باره ای طور فرمانی بله نمیره، یه خورده سنگینه، لذای وقتی امرش میکنه اونم انجام نمیده، در اینجا میگن طلب هست، بگید اراده، طلب هست اراده. حالا ببینید
شیطان برای آدم نبوده باشه،
یعنی خدای متعال امر کردن به
ملائکه که شیطان
انجام خدا امر کرد به ملائکه که
بر آدم سجده کنن، شیطان انجام نداد،
یعنی مثلا خود امر خدا نسبت به اسجدوا لآدم خطاب به شیطان هم از مصادیق امر اعتذاری باشه، یعنی خدای متعال میداند این کار رو نمی کنه، میخواد عذابش بکنه، نمیدونم واقعا آیا این طوری میشه گفت یا نه، نمیدونم، مطمئن نیست. خب حالا این هنوز قبل از آنیست که هنوز شیطان به حالت تمرد بیاد، ببین شاید اصلا شاید خدای متعال از اول بنایش شاید بر این نبوده که شیطان این گونه تمرد کند، نافرمانی کند. آقا شیطان جز عباد خدا بود، چقدر عبادت میکرد، چندین سجده هاش چقدر 4000 سال 6000 سال عبادت کرده، اینو نمیدونیم، مطمئن نیستیم آیا واقعا این از اون مصادیقه، یعنی از مصادیقیست که خدا میداند این تبعیت نمی کنه و فرمان نمی بره.
و شیطان مثلا در جواب خدا میگه لغوی هم نکنی،
میگه چی چی؟
دوباره فریب دادی به خدا کردن لغوی هم نکنی، لغوی هم
نه نه نه، اون نمیگه، اون میگه که به ما اغویتنی، به ما اغویتنی، خدایا از اون باب که تو مرا اغوا کردی. مثلا اغوا گفتن اونجا به معنای اینه که مثلا عبادات مرا نادیده گرفتی، مرا از دم در خانت راندی، و الا العیاذ بالله خدا که اهل اغوا و فریب دادن نیست. او حرف مفتی زده. یکی دیگه از چیزایی که دلا
اعتراض دارن که شیطان جزء ملائکه نبوده.
بله بله، جزء ملائکه کان من الجن، جزء ملائکه نبوده، ولی چرا در اونجا استثناء شده از جمع ملائکه؟
خب استثناء منقطع.
آفرین، او استثناء منقطع. بله، یه شعری داره جناب اختل، مرحوم آخوند صاحب کفایم به این شعره یه اشاره کرده تو متن کفایه. اونم این اختل اصلش نصرانی بود، آقایان اشاعره به شعر اختل چیکار کردن؟ استشهاد کردن، گفتن ببین این شعر اختل هم دلیل است بر آنچه که ما میگوییم که طلب و اراده با هم دیگه متفاوتن، مباینن. دوتا
استاد، حالا اختل کیست که اون
آه حالا بله، حالا هم جوابی که حالا ما بعدن باید شعرش اینه، گفته انل کلام لفل فعاده و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، ان الکلام لفی الفؤاد، به درستی که کلام هر آینه حتما در قلب و دل، کلام اصلی در دل، کلام اصلی در قلب آدمیه. و انما جعل اللسان علی الکلام دلیلا، و اینم که میبینید با زبان بیان میشه، زبان دلیل است بر آنچه که در قلب است. یعنی اول کلام منقطع میشه در قلب و در دل، بعد زبان میشود چی چی؟ زبان میشود دلیل و میشود آینه دل، زبان میشود گویای به ما فسر، زبان میشود گویای به ما فزمیر، به ما فلفعاد. پس معلوم میشه ما دو تا کلام داریم، یک کلام قلبی، یک کلام چی چی؟ یک کلام زبان. خب این حرف درستی هم هست، اولا از یه جهاد، ثانیا درستیش به این معناست که خب بله، شما هر کسی الان من شما میخوایم تکلم بکنیم، اول در تکلم کردن نیاز به تصور دیگه نیست آقا، اول باید تصور کنیم، تصور کنیم و ای بسا حتی نیاز به تصدیق هم داشته باشه، بعد آدم بره سراغه. حالا حداقل تصور که میخوان، شما باید یه الفاظ رو تصور بکنی، تصور بکنی و بعد اینها رو، یا خصوصا اگر یک معنای عمیقی را شما میخوای اصطلاحا به دیگران القا کنی، یا تو کتابت بنویسی، یا به شاگردت بگی، یا اصلا برای جمع خلق الله بالای منبر بیان بکنی، شما ما اهل منبر اینجا حضور دارن، اساتید منبر، آقا یه منبری اول بایستی اون معنا رو در ذهن خودش بالاخره بپزه، آمادهش بکنه، بفهمه چی چی میخواد بگه، و بعد اون رو بریزه در قالب کلام. این حرف درستیه، ولی این کجا و او کلام نفسی که آقایان میگن کجا؟ ای اولا. ثانیا بر فرض که بگیم بله این آقای اختل مرادش همین کلام نفسی آقایانه، بله اشاعره است، آخه مگر میشود به گفته یک شاعری که تازه این شاعر معلوم نیست، شاید این شاعر هم از خودشونه، یعنی چون موافق با رأی خودشونه از خودشانه و اینها اومدن به کلام او استشهاد کردن. به کلامی میتوان استشهاد کرد به عنوان مؤید که این کلام یا در قرآن کریم باشه یا در عبارات و بیانات پیامبر و اهل بیت پیامبر خدا، در حالی که اصلا خود مرحوم آقای آخوند هم اصلا از این جواب آنچنانی اصلا و ابدا ندادن. بله بله اختل وقت تازه ای اختل ظاهرا نصرانی هم بوده
دیگه
بدتر. عرضم به حضور با سعادت شما که واقعیت اینه که این شعر از پیغمبر یا وصی پیغمبر نقل نشده تا برای من شما چی باشه؟ برای من شما حجت باشه. حالا موارد دیگری هم هست که حالا انشالله باست جلسه بعد محضر مبارکتون عرض کنم. صلی الله علیه.